Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti tayyibin tahirin siyama bariyati lafın arasın. Teşekkür. Ma du celse güzelsin, celse sevvum hastiş. Der celse evvel şart sütuh bahs ro ya mesir kulli bahs ro intori dunbar kerdim ki yek bar ma خود نظام علمی رو، ساختار درونی معرفت علمی رو میخوایم بشناسیم و یه بار میخوایم که نظام علمی رو ارتباطش با سایر نظامات اجتماعی لحاظ بکنیم، این دوتا. و بعد یه فاز بعدی این است که در فاز نخستین همین دو تا مسئله رو، خود نظام علمی چیست رو و نظام علمی با بقیه نظامات زیستی انسان چه مناسباتی رو داره، مثلا با نظام قدرت، سیاست، فرهنگ و اینها چه تعاملاتی رو داره و باید داشته باشه، توی نگاه اسلامی چیست اشاره کردی، گاهی عقلا بررسی میکنیم، گاهی نگاه میکنیم یا رویکردهای مختلفی رو که به لحاظ نظری دنبال کردن برمی کنیم، بعد ببینیم قرآن چه گفته. در حال بیان قرآنی و بیان روایشی میخوایم ببینیم این نظام علمی چیست و نظام مناسبات علمی با سایر و نهاد علم با بقیه نهادهای زیستی چه مناسبات و رفتارهایی باید داشته باشه این نظام. و بعد هم میتونیم بیایم به لحاظ تاریخی، یه فاز سوم اگر باشه اینه که به لحاظ تاریخی این نظام ها علم چگونه تو جهان اسلام بوده و چه مناسباتی با بقیه داشته، این هم یک ماجرا است. حالا به لحاظ تاریخی دنبال کردن چه قبل از مواجهه با جهان مدرن، چه بعد از مواجهه با جهان مدرن، میشه اینا رو دنبال کرد. توی فاز اول جلسه پیش وارد شدیم که علم چیست، خود ساختار علمی چیه. شاید الان طرح مسئله به یه بار دیگه بکنم، اینه که گاهی شما ممکنه این در یک نگاه اولی دو تا پاسخ، شما دو تا رویکرد دارید اینجا. یه رویکرد اینه که برای علم ذاتی قائل باشید، یکی ذاتی قائل نباشید. نمیدونم این بحث رو از این زاویه وارد شدیم جلسه پیش یا نه. اگر شما ذاتی قائل نباشید، پرسش از نظام معرفت علمی و ساختار درونی معرفت علمی چیه، دیگه این یه پرسش بیموردی است. این تا شما چی بفرمایید همون خواهد شد و خودش هویت مستقل نداره. اما اگر قرار شد ذاتی قائل باشید، اون موقع سوال جدی‌تر میشه. این یه مقدار بخوام بهتر بیان بکنم، مثلا یک کسی یک خوابی رو میبینه بیان میکنه، بعد میخواد تحلیل بکنید خود این خواب رو که چی داشت میگفت، کی از تو پول میخواد، کی به کی بدهکاری، یا اینطور مسائل توی خواب این حساب کتاباشو داره میکنه. این میشه پیام درونی این رو دیدن. یک کسی برمیگرده میگه بابا اینا خواب، اصلا جدی نگر، ببین که این دلهورش چی بوده، خواسته هاش چیه، دنبال چه چیزیست. خواب میبینه آب از فراز و فرود داره میباره، این آب الان سیل میاد میبره، تحلیل بکنید خود اون نظام معرفتی که احساس شد اینا نیست، این یعنی تش نشه، به یه جای دیگه بگردید. خود این خواب ذاتی نداره که بخواید تحلیل بکنید. اگر شما علم رو اینطوری دیدید که ریداکشنش کردید، تقریبا براش نفس الامری قائل نبودید، هویتی قائل نبودید و به جای دیگه میخواست بازگرده، این مسئله، این پرسش زیاد موجهی نیستش. اما اگر این پرسشی بود که برای علم ذاتی قائلی، حالا میگید این ذات ساختارش چیه، چگونه هستش، منابعش چیه، ابزارهاش چیه، همون بحثی که مطرح شد میتونه پیش بره که مال خودش باشه و به خودش بازگرده. بعد اینجا یک رویکرد ممکنه پوزیتیویستی باشه و تجربی باشه، میگه علم ذات داره، روشن میکنه، روشنگره و ویژگیش همینه حس و تجربه و آزمون و این هاست. یا نه میگید ذاتی داره روشن میکنه، ویژگی بخشی از اون حسه، بخشی از اون عقله، بخشی از اون ممکنه چیزای دیگه باشه. اینا رو میشه تقسیم بندی کرد که نظام علمی چگونه است، بعد مناسباتش هم با هم دیگه توی خود این نظام معرفت های مختلف چه سرویسی با هم دیگه میدن، اینجا میشه بس. این مال قسمت اول. و بعد یه مقدارم که بحث کردیم اومدیم ببینیم توی قرآن خودش اول برای علم ذات قائل هست یا نه، و بعد چگونه این نظام رو توضیح میده و بیان میکنه. یه مقدار این مسیر رو جلسه پیش اومدیم. یه روی کرده بود که برای علم ذات قائل نبود، این روی کرده پست مدرن، برخی از روی کردهای قاره‌ای است که لذا اصلا علم و صدق و کذب و اینا هم براش قائل نیستن، یا روی کرده پراگماتیستی است که علم وسیله است، برساخته برای اینکه انسان تسلط بر عالم مثلا پیدا بکنه، خودش نظمی نداره، قاعده ای نداره که مربوط به خودش باشه، قاعده رو باید جای دیگه بدید پیدا بکنید و توی یه سطح دیگر اون قاعده ای که اینو به وجود آورد و از بین برد بازار، اقتصاده مثلا، قدرته. علم خودش یک ایدئولوژیه، ذات ایدئولوژی با تفسیری که توی حوزه علوم سیاسی علوم اجتماعی میشه چیه؟ یه معرفت جمعی است که یه مقصد در جهت خدمت به یک مقصدی ساخته شده، این مقصدش بیان حقیقت و کشف حقیقت و این مسائل نیست. اگر نگاهتون اقتصادی باشه، مثلا منافع یه در میخواد تأمین بکنه یا قدرت یه در میخواد تأمین بکنه، این در واقع ساختار تغییر پیدا میکنه به جای دیگه. رویکرد پوزیتیویستی نه، علم رو یه دانش روشمندی میدونه که از راه حس و تجربه و آزمون و اینها به دست میاد. علوم با هم دیگه چه ربطی دارند؟ علوم با حس و تجربه ربطی دارند. زیاد ارتباط اینها با هم دیگه یه ممکنه یه مقداری کمک بکنن برخی، اما یه چیز بسیار خیلی تعیین کننده توی هویت علوم نیست. توی هر حوزه‌ای بخوای کار بکنی، این شما این گوی این میدان فرضیه میدی، مشاهده میکنی، بعد آزمون میکنی، اثبات میکنی، ابطال میکنی، ساختار معرفت علمی همینه دیگه. و با بقیه معرفت‌های غیر علمی که نالش هستن یا هرچی هستن ربط منطقی هم نداره، اونا بیرونی هستن. لذا ساختار معرفت علمی روشنگری است، با روش تجربی است توی حوزه حیات طبیعی و تجربی که داریم به وجود میاد و شکل میگیره. برخلاف اون خیلی هم بین علوم ارتباط حیاتی منطقی نیست، حتی هر نظریه با نظریه دیگه مستقیما میدانش میدان تجربه است. چه ممکنه یه چیزای بین رشته جایی باشه، الان زیاد ترتب، شاید هم بعضا برخیشون ترتب علمی قائل باشن، خود گوسکونت این گونه است، اون موضوعش هرچی پیچیده تر میشه از اون رده های قبلی کمک هایی هم میگیره، یه ترتب این شکلی بین ساختار علمی میتونه باشه. مثلا میاد از علوم فیزیک و مکانیک که در مورد اجسام طبیعی و مادی صحبت میکنه تا علوم مثلا گیاه شناسی یا حیوان شناسی، علوم زیستی و مثلا انسان روان شناسی، آخرش هم علوم اجتماعی است که موضوعش پیچیده تر میشه و هر موضوعی ممکن از موضوعات قبلی کمک هایی رو بگیره. اینجا یک نظم منطقی بین معرفت علمی برقرار. اما رویکرد دیگری که وجود داشت پوزیتیویستی نبود و معرفت علمی رو به معرفت تجربی محدود نمی کرد. سطوح دیگری از معرفت را هم معرفت علمی می دانست. معرفت های عقلی محض که مثلا در ریاضیات شما از این معرفت استفاده می کنید، یا معرفت فلسفی تجربی تر هستش، اینها همه علمند. شما در واقع توی قسمت اول فقط معرفت تجربی علم بود، بقیه نالج بود، بین اینها ارتباط منطقی نبود. حالا بعدن توی نظامات نظام علمی با سایر نظامات چه مناسبتی داره، راجع به این که حالا نظام علمی با نظام فلسفی چه ربط داره، با نظام فرهنگی یا چیز دیگه چه ربط داره، اونجا بحث خواهیم کرد. علم یک دانش تجربی توی محدوده خاصی است. اما وقتی که علم رو یک معنای، حالا در واقع توی دوتا رویکرد اولی هم که ذکر کردیم، ابتدا رویکردهایی که ذات نداره، به لحاظ تاریخی ابتدا رویکردهای تجربی پوزیتیویستی بود که وجود اومد. بعدن خود این ساختاری که برای معرفت علمی پوزیتیویستا بیان میکردن قابل توجیه نبود. یعنی معرفت علمی یک هویت مستقل یا صرفا تجربه مستقل از معرفت‌های غیر تجربی نداشت. اونا هم باید یه ربطی می‌داشتن با این مسئله. این همین مسئله موجب شد که این ربط چیه ذکر کردیم. این ربط یک امر بیرونی است، موقتی است، گذراست، یا تو مثلا تامسون گفت یک ربط هویتی است. اونها پارادایم هاست، چیزی هاییست که ساختار درونی علم از اونها اخصر و خودش علمی نیست. این مسئله هم دیدگاه ذات داشتن علم رو زیر سوال برد و هم استقلال معرفت تجربی را از سایر معرفت ها یا یک ارتباط صرفا بیرونی داشتن رو از بین برد. به گونه ای دانش رو یا مسائل نالج رو یا ارزش ها رو با هویت معرفت علمی درام، یعنی معرفت علمی هویت ارزشی داره. مثلا این بحث ها مطرح میشه و نظامش یه اینطور نظامش. این رویکردی که ذات نداره به لحاظ تاریخی متأخر از رویکردی که ذات داره و تجربی است جا افتاد و مطرحش. اما یه رویکردی، این اولی تجربی رو میذاریم، تجربی رویکردهای پست مدرن و یا برخی از رویکردهای واقعی رو، اینا رو بهش میگیم رویکردهای ما بعد تجربی. یه رویکردی قبل از رویکرد تجربی است که شما شاید اون اشاره داشتید، که عقل رو ممکنه بعد بگید وحی رو و نقل رو، اینها هم جز ابزارهای معرفت علمی هستند. دامنه معرفت علمی گسترده تر میشد. وقتی گسترده تر میشد اون موقع چیزی مثل مابعد طبیعه و متافیزیک و اینها هم علم بود و ساختار معرفت علمی یه شبکه وسیعی از معرفت ها رو در طول خودش می‌داشت. فقط دانش تجربی نبود، دانش های غیر تجربی هم اینجا نقش می‌داشت و اونا هم معرفت علمی بودن، نبود که نالج باشن. و بعد وقتی معلوم میشه ساینس به اونا ارتباط داره، بگیم که ساینس به فرهنگ یا به عوامل غیر چیز مقرمش هست و ارتباط داره. خب این دوتا در این روی کرده سوم که شما مثلا اون نگاه اول رو بهش پرداختید، روی کردیست که یک درجه بندی بین علوم وجود داره. مثلا بین ریاضیات، متافیزیک، علوم طبیعی آنچان نیست که اینها در عرض هم دیگه باشن، یا اگر ارتباطی داشته باشن موضوعشون همین عالم طبیعت از ساده شدن به سوی پیچیده تر شدن. مثلا به حسب موضوعش این علوم هم یه پیچیدگی رو پیدا میکنه و از علوم قبلی استفاده میکنه. شما توی رابطه پدید آمدن ارگانیسم که مثلا در ارگانیسم از شیمی هم استفاده میکنه، از دیگه هم استفاده میکنه، همه علوم تجربی هستن و یک علمی از علم قبلی خودش که تجربیش داره استفاده میکنه و هیچ موقع تثبیت نمیشه. اما در روی کرده چیز، در روی کرده ما قبل تجربی عرض کردن، خیلی دامنه علم گسترده تر میشه. وقتی گسترده تر میشه شبکه درونش و مناسباتش، پارامتراش و عواملش خیلی بیشتر میشه. و اما اینا مراتبشون یکسان نیست. تأثیر در یک علم در یک علم دیگه اثر میذاره. حالا اگه اینا مطلقا هم بپذیریم، نحوه اثر یقینا مطلقا یکسان نیستش. برخی یه پیزولیه، یه پنیه، چه میدونم یه ذره، یه درشایی. نفهمیدم چی میگه. توی دیدگاه اول یا توی دیدگاه پوزیتیویستی؟ خب ذات خواهد دو دست هستن، یه ده پوزیتیویست ها هستن، درسته؟ یه ده پست مدرن ها که ذات قائل نیستن، یه ده ما قبل تجربی ها هستن که معنای علم رو به معنای تجربی محدود نمی کنن. شما وقتی که معنای علم رو به معنای تجربی مطرح کردید و علم یک ذات مستقلی داره، عالم یک هویت علمیش کاملا با هویت‌های غیر علمیش، جنسیتش، زن بودنش، مرد بودنش، ایرانی بودنش، اروپایی بودنش، اینا توی علم دخالت نداره. جهانیست، گلوباله. جهان. ذات داشتن چی؟ پوزیتیویست ها؟ بله، یه نفس رو هم داره. اما چرا همینطوره؟ ببینید، معرفت علمی معرفت روشمنده و روش هم روش تجربی است و در گذشته تاریخ چون روش تجربی نبوده، علم روش نداشت.
بیشتر مثلا وقتی ذاتا رو برای روش قائل تا خود علم، یه اون چیزی که با استفاده از این روش بیاید، یک ذات روشنگر دارد که جنسیت اون کسی که یافته یا اون برداشت کرده فرد اینجا نمی کنه که مثلا معطل علم میشه. اما اون چیزی که ما میگیم فرای روش فکر میکنم، درسته؟
نه، شما حتی وقتی که ذاتی هم قائل نیستی برای علم و اینو ریداکشن داری و فرو میکنی به یه حوزه دیگه، همینی که خودش ذات واحدی نداره روش داره، اما روشش مال خود درونش نیست، از بیرونه. اون عواملی که اینو روشش نحوه اقتدار و قدرت، این نحوه قدرت، این معرفت، مقدار سیری یا گرسنگیتون خوابهای شما رو تعیین میکنه که چه خوابهایی رو میبینید، صحت و سلامتتون تصویرات و تصورات رو برای شما ایجاد میکنه. اونم روش داره. میخوای عوضش بکنی؟ خب روش داره.
یعنی اون محدود به تجربه، محدود به روش نمیکنه. چون من میتونم بگم که تیویس نوعی که میدون ازاد که قائل میشه، روشنگری که قائل میشه در یک روش خاصه دیگه.
بله، روش خاصش. البته درون خودش هم اینبار تکسل داره. مثلا این روشش اثبات، ابطال، تأیید، یه اختلافات بین خودشون هست. بعد بین خود علوم یک نظامی وجود داره، ممکن اختلافاتی باشه. ها، الان شما قبل از اینکه حالا در نظر قرآن بیاد که جلسه پیش گفتیم، رویکرد ما قبل تجربی که رویکرد فلسفی حتی قبل از جان اسلام هم هستش، معرفت علمی ذات داره اما ذاتش به امور تجربی محدود نمیشه. خب بعد وقتی که نمیشه، روشش هم صرفا تجربی نیست. اون قلمروهای دیگرش روشش به بعد دیگه معرفت علمی روش داره، روشش برهانیست. برهانش یعنی قیاسیست، با استقرا و تمثیل علم تولید نمیشه، زن ممکن حاصل بشه، این قیاسیست. و قیاسات هم خودش به حسب موادشون قیاسات در واقع علمی باید خطابی نباشن و چیزای دیگه نباشه. این روشیه که براش مثلا وجود داره که توی روش تجربی همون مشاهده است، اینجا برهانه. برهان مقدماتش باید یقینیات باشه. یقینیات ممکنه حسیات باشه، تجربیات باشه، فطریات باشه، بدیهیات باشه، متواترات باشه. اینا چیزایی که بیان کردم به حسب مورد و موضوع خودش. آنچنان نیست که روش علمی فقط تجربی باشه. تا اینکه علمو چی تعریف بکنید روشتون هم قبض و بس پیدا میکنه. اگر علم ذات نداشته باشه روشش اصلا یه روش علمی نیست. برو یه جای دیگه ببین به چی باز میگرده. اون عامل وقتی که زیاد شد علم زیاد میشه، اون خودش علم نیستش. اما اگر ذات داشته باشه، محدوده علم چی بدونید، مبانیتون تو این مسئله چی باشه، اون موقع اثر خودش رو میذاره که روشش چی باشه. اگر آمپریسیس و حسگرا بودید یا ماتریالیست بودید روشتون تجربه نیست، یا این هر دو با هم بودید روشتون تجربه نیست. اما اگر به عقل هم قائل بودید، یه حوزه از معرفت علمی هست اما تجربی نیست. یه حوزه از معرفت علمی، عقلی، علمی، تجربی، یا ممکنه یه وحی باشه، یه منبع معرفت دیگری باشه، نقل باشه، اونا معرفت علمی است. بعد میشه سوال کرد از نظام درونی معرفت علمی. این یه مقدار زمینه ها داره فرق میکنه، اون نظام هم فرق میکنه. چون اینجا
برستیم سنما رحمه. اونهایی که فهمودید که علم رو یک حقیقت براش قائل هستن، این حقیقت، حقیقت ذهنی هست، حقیقت خارجی هست یا یک نوع خاصی از حقیقته؟ فهمودید که برخی معتقدن که علم یک حقیقتی داره، یک ذاتی داره. این ذات از چه نوعیه؟ در واقع وجودش از چه نوع وجودیه؟ وجود خارجی که نیست، آیا ذهنی صرف یا نه یه نوع دیگری از این وجود هاست؟
خب این یه بحث جدیه که علم وجودش چه نوعیه. سلولای خاکستری است، این اثرها است با هم دیگه. این معرفت روشنگر ایجاد کرده، میتونه این شکل روشنگری شکل بگیره. دست شما دارم.
کنم شما استراحت هم نکرد.
داریم استراحت میکنم.
این شب
نه 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 دیگه انا نه راه میفتیم راه افتاد نه این باشه این چیز میکرد. منتظرم که با تختم را کار از کنم که وقتی که علم معناش محدود شد، نظام درونیش هم محدود میشه. نهایت مسئله ای که بین نظام درونی مراتب علم قرار میده برگرده به نظام موضوعات. موضوع پیچیده تر شد، از علوم قبلی هم استفاده میکنه. مثلا فوقش یه اینطور چیزا دیگه. اما وقتی دامنه امزاد داشت و دامنه معرفت علمی وسعت گرفت، نظام مراتبی داخل علم خیلی گسترده تر میشه. توی معنای پوزیتیویستی اصلا به علم به امور عقلی ربطی نداره، به حالا مثلا حلقه بیانیابیاد اصلا اونا مهملگوییست، به گزاره های دینی ربطی نداره، به متافیزیک ربطی نداره مثلا، و کاملا شناخت علمی حس است و فرضیه و نظریه این شکلی میاد. اونا همه خارج میشن. اگر شما موارد دیگر وارد گزاره علمی بکنی خطا است و مشکلات میشه. اما شما وقتی که در این معرفت علمی شناخت حسی بود، شناخت عقلی بود، شناخت نقلی بود، شناخت وحیانی بود، موضوع معرفت علمی از طبیعت فراتر میاد. حالا مناسبات بین علوم چگونه است یک معانی جدید پیدا میکنه. مناسبات بین علوم مثلا شما میتونید به حسب موضوعات هم بگید، اما اونجا موضوعات از فیزیک بود تا روانشناسی و مثلا جامعه شناسی. اما اینجا شما یک نظام مراتبی دارید که هرچی موضوع عام‌تر باشه ممکنه این علمش برای علوم دیگه تعیین کننده تر باشه. یا بحث متافیزیک بردید، متافیزیک هم علم میشه، یعنی راجب فراسو، راجب موجود از آن جهت که موجوده، قبل از اینکه قید طبیعی و ریاضی بگیره. احکام متافیزیک نه یعنی راجب اون سوی فیزیک، احکام متافیزیک یعنی مقید به فیزیک نیست. لذا احکام متافیزیک در فیزیک هم هست، چون موضوعش سلطه داره، موضوعش وسیعه. الان شما که اینجا نشستید یا انسانی که هر جایی باشه، خب تمام ویژگی‌های جسمو داره، لذا احکام جسم بر ما حاکمه. اما احکام جسم بر درختم حاکمه، بر طبیعتم، یعنی قد داره، قواره داره، بود داره، اندازه داره، وزن داره، مثلا اینطور چیزا. هم این احکام رو داره، همه ما زیر این احکام جسم و انه جسم هست. اما این که مثلا درختی که اینجاست نمو داره، یه ویژگی‌های غیر از جسم بودن و خواص جسم هم داره. جلوتر میرید حرکت داره، یه ویژگی‌های دیگه هم داره. حالا که حرکت داره، قد و قواره نداره، اینو به امام تشبیه دارم میگم. چون شما کلی‌ترین مسئله‌ای که میگیرید جسم است و بعد و اندازه داشتن. اما شما موجود از آن جهت که موجوده احکامی داره. هر موجودی یا واحده یا کثیره، یا علت یا معلوله، یا ممکنه یا حالا واجب است و یا ممکنه، مثلا یا علت یا معلوله، اینا مقداری با هم بعضن هم پوشانی هم ممکنه داشته باشه. خب یا اعتباری است یا حقیقی. این تقسیم بندی ها که داره میاد موضوع خیلی گسترده تر میشه. یکی از اینها که تقسیم بندی که انجام میشه توی تقسیم بندی علوم هم بعداً توی قسمت دوم خواهیم دید، علم به موجود از آن جهت که موجوده، این موضوعش خیلی عامه. هم این احکامش همه علوم دیگه رو میگیره، هم امور طبیعی رو میگیره، هم فوق طبیعی، یعنی اینطور نسبت. شما مثلا قائل باشید که واقعیتی هست یا واقعیتی نیست و انسان واقعیت رو با ذهن خودش میسازه، اصلا همه علوم هویت شبه میشه. یا قائل باشید توی مباحث متافیزیکی که هر واقعیتی و هر موجودی که وجود داره یک خودکفاست، مثلا اصلا واقعیت ها با هم ربط ندارن، به صدفه با هم دیگه ارتباط دارن، اون اصلا همه نظام علمی زیر سا. یا مبدأ عدم تناقض رو قبول داشته باشید یا نداشته باشید، همه علوم مادون زیر و زبر میشه. برخی از اون توی نظامات علمی، برخی ها جایگاه بیشتری دارن، متافیزیک جایگاه بیشتری داره. بعدش ریاضیات بدون موجود به ما و موجود نیست، موجود از اون جهت که بود داره. شما احکام ریاضی در فیزیک هم جاریست، مثلا فلسفه وسط مثلا، و بعدش علوم طبیعیات احکام نداره. این مثل شدیه همون چیزی که راجع به کنت بیان کردیم، به حسب موضوعاتشون با هم دیگه چون روی هم سوار هستن و یکی محیط بر دیگری است، احکام یکی از اینا بر دیگری احاطه داره و تعیین کننده است. یک سلسله نظام طولی علوم با هم دیگه هستش. اما شما خب شما این قسمتاشو با کجا میابید؟ اینجا رو با عقل میابید، اصلا تجربی نیست. اینجا رو شاهد تجربی دارید، اما واقعا عقله. شما اگر اومدید گفتید علم فقط آن چیزیست که از راه امور طبیعی حاصل میشه و میاد و عقل و اینها رو گذاشتید کنار و به یک استقرا گرفتید، مثلا اینجا تمام اینا رابطتون رفت. اما واقعش اینه که در علوم همواره ریاضیات هست. این ریاضیات چی هستش و قاعدش چیه، به چه صورتی هست؟ این آمپریستا خواستن حلش بکنن. مثل هیوم گفته که اینا اصلا با تعریف خود ماست، اینا توتولوژی هست، چیز جدید نیست. خب این قابل دفاع نبود. کانت متوجه شد که در هر موضوع علمی که میگیم یک سری معرفت های دیگری وجود دارن که اینا تجربی نیستن و توی کانتکست او دارن شکل میگیرن. لذا علم رو که بخواد جهان رو نشون بدم زیر سوال برد، گفت این حوزه مفاهیم ذهنی، البته قائل نبود اینا روشنگر هستن، اینا علم هستن، اینا اپریوری هستن، اینها عینکهایی هستن که عالم طبیعت رو ما همواره توی اینا میبینیم. حالا سلسله نظام مراتبی معلوم میشه، شما جهان را و علم رو به یک سلسله مراتب دیگر معرفتی که مال ذهنه تحت پوشش اونا میبینه، اونا غالب هست، اینا شاکله ذهن انسان آلمانی شکل بی ارتباط نیست. یعنی توی سلسله نظام مراتبی حس و مشاهده یه جایی داره، اما این ذهنیت و عینکی هم که داریم یه جایی داره، از ترکیب این دوتا علم حاصل میشه و یکی از اینا ممکنه بر دیگری فائق باشه، اینطوریست، یه ربطی پیدا میشه. میخوام این شکلی بیان بکنم که توی نظامی که علاوه بر حس عقل باشه و چیزای دیگه هم باشه، اون موقع سلسله مراتب درون علوم روابطش با هم دیگه فرق میکنه. حالا میریم سراغ خود قرآن. در قرآن کریم ما یک بار ساختار درونی علم رو میخواییم، مناسبات و روابطش رو جستجو بکنیم، اون مجموعه علم رو با بقیه علم. فعلا من راجع به ساختار درونی معرفت علمی رو دارم بیان میکنم. خب در قرآن جلسه پیش بیان کردیم شناخت اولا علم داره ذات و هویت است و روشنگر نور، و این علم که نوره با تعریف، با اون تعریفی که علم رو فقط یک برساخت میدونن در حاشیه مسائل دیگه میخوان تعریفش بکنن، این نیست. این حالا قسمت دوم باید بگیم، مسائل دیگه باید خودشونو با علم تطبیق بدن. علم ذاتی داره مستقل از امور دیگه و ذاتش محدود به مسائل حسی و تجربی نیست، حوزه عقلم هست، با یک راسیونالیسم و عقلگرایی تمام نمیشه، حوزه وحی هم هست. بعد حوزه حس و عقل همگانی است، در دسترس هم هست، اما وحی و شهود شخصی است. اگر شخصی باشه توی فقط کسی که یافته است مسئلهش میشه، اما مسئله اینه که شما وحی هم یه سیستمی داره که میتواند عمومی باشه، یعنی برگرده با همون معرفت حسی و عقلی مشترک خودش رو تبیین بکنه یا اثبات بکنه، یه چیزی به اسم معجزه و امور دیگری که میاد نشون میده که اصل صحت این منبع جدید را هم که شهود هست ولی من ندارم، اما این معرفت علمی میده به دنبال اون نقل میده. در واقع یا ما روی کرت هایی که داریم یا فقط تجربه هست بهش میگیم عمل تجربی، یا علاوه بر عمل تجربی عمل تجربی هم هست، مثلا توی دکارت اینگونه هست، ممکنه توی یه سری دیگه این شکل روش، فیلسوفانی که عقل تجربی هم دارن راجب خدا هم حرف میزنه، راجب خدا حرف زدن رو علم میدونه، ساینس میدونه، نمیگه اینا نالجه، نمیگه اینا یه چیز دیگه هست، اینا معرفت علمی هست. رفت بین اینها مثلا توی دکارت وجود داره. ما اعتبار و صحت علوم تجربی رو که از راه حس میاد میخواییم به دست بیاریم از کجا بدونیم؟ او برمیگرده میگه که حس که همین باره در معرض خطاست، یا مثلا به چه دلیل این داره از خارج نشون میده، برمیگرده و اثبات خدا رو میکنه که این حس و این ادراکات رو او در ما ایجاد کرده و او ما رو به خطا نمیندازه. پس ببینید اعتبار معرفت حسی و تجربیش از راه معرفت عقلی خودش، به این ترتیب یه ربط این شکلی بیه بینش وجود داره که سعی میکنه تعمیم. اما شما در حوزه در قرآن که میای علاوه بر عقل تجربی اینها، بحث قلب هست، بحث شهود هست، بحث وحی هست، بحث الهام هست، این مجموعه هست که همه شخصی است و نبوته که این رو با برهان شروع میکنه عمومی میکنه. نتیجه وحی مال صاحب وحی، دست من و شما که نیست، نتیجه این وحی وقتی در دست ما قرار میگیره میشه نقل. نه توی نظام دانایی عمومی حضور داره، قرآن میشه، روایت میشه. البته این همون شهوده که خود قرآن هم با متن شهود اومده اینجا و منطقه به لسان عربی مبین اومده، ما میتونیم بفهمیم، این هم یه منبع میشه. حالا یک سلسله مراتب، یه بحثای خیلی جدیدی میاد. نسبت شناخت عقل تجربی با عقل تجربی چیه؟ شبیه نسبت متافیزیک با ریاضیات یا متافیزیک و ریاضیات با علوم طبیعی است، این بحثا میتونه باشه. نسبت ها چیست؟ یا نسبت دیگه، مثلا شما توی جهان مدرن که وحی رو و شهود رو میذاره کنار. این لایتنمنت مدرن با عقل گرایی میاد، این نور فقط با عقله و کتاب مقدس کنار میاد و وحی کنار میاد. دیگه اونجا پرسشش این نیست رابطه عقل و نقل و علوم عقلی و نقلی با هم چی ارتباطی دارن، چی ساختار و سازمان علمی اونها. بحث علوم عقلی و نقلی نیست، همش علوم عقلی. البته علوم عقلی هم به علوم تجربی محدود نمیشه. روابط اینا رو میشه اونجا سوال کرد که نظام علمی آگاهی‌های مختلف با هم چه نسبت‌هایی داره. این میشه. اما توی جهان اسلام که میان، حالا من کلاس تاریخی بعد به راحتی میتونم بگم، به بیان دیگه وقتی سراغ قرآن میایید، لو کننا نعقل او نسمع ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما تعقل میکردیم یا گوش میسپردیم جز اصحاب دوزخ نبودیم. چند تا آیه دیگه هم هست این دوتا رو با هم دیگه به سوری مطرح میکنه که این هر دو منبع معرفتی و دو دسته علوم هستن. حالا علوم عقلی و علوم نقلی کاملا جدای از هم دیگه هستن یا بین اینها هم یک نوع تعاملی میتونه باشه، تعامل اینها طولیست یا تعامل اینها عرضیست. همه این سوالها پیش و همه این سوالها بعد اگر ما در قسمت بعد بریم تو تاریخ اندیشه اسلامی نگاه بکنیم، میبینیم کلی نزاع و کتاب و اینها داره. ابن تیمیه دارید، ابن رشد دارید، ابن سینا دارید، غزالی دارید، تکفیر دارید، رد رابطه نظامیه هایی دارید که فلسفه رو اصلا عقل رو بماننده اینها. یا توی وقتی که برای وحی یک جایگاه قائلی توی قرون وسطا، رابطه عقل و نقل اونجا هم مطرحه. یه عده‌شون میگن علم فقط نقله، این مگه از اینجا تایید بگیره؟ یه عده‌شون میگن فقط عقل، نقل باید تعبیل به عقل بشه. مثلا عقل حرامزاده است که از پستان بزغالهی به اسم شیطان شیر نیوشیده است. این ظاهرن تعبیر ما لوتره تو چیز تو زمین من هست. یه نوع ایمانگروی میاد و یه فضای دیگه ای. حالا لوتر یه نوع عبور داره میکنه. یا توی دوران قرون وسطا ایمان بیار تا بفهمی. این ایمان بیار تا بفهمی مال عقل‌گراترین آدمشونه، مال توماس مال آکویناس هستش که بیان میکنه که خیلی متأثر از فلسفه اسلامی هم هستش. یا توی جهان اسلام ممکنه حالا چیزای دیگه هم باشه. ما این رو که بعد میتونیم به لحاظ تاریخی برگردیم نگاه بکنیم، میتونیم سراغ متن قرآن بیاییم، میبینیم نقل اعتبار داره، سمع اعتبار داره، وحی اعتبار داره، به دنبالش نقل مستند به وحی اعتبار داره، حس داره، عقل داره، همه اینها هستش. لذا شبکه خیلی گسترده تر میشه و بعد از نسبت این علوم با هم دیگه خیلی میشه سوال بیشتر کرد. وقتی یعنی دامنه گسترده تر میشه، حالا از نسبت های اینا میشه سوال کرد کدام علوم با عرض چیز داره مهمتره، کدام علوم به کدام علوم ربط داره، کدام علم رو برداری بقیه علوم فرو میریزه، کدام علم توی نظام منزلت علمی اهمیت بیشتری داره با بقیه موارد نمیخوایم بسنجیم، و کدام علم توی این چیز نسبت به عالمان که دارید میاد اونقدر مهم نیست، واجب کفایست، کدام علم اصلا نفس فرا گرفت باید گذاشتش کنار. اینا همه مسائلی است که توی ساختار معرفت علمی به لحاظهای دیگه، به عبارت دیگه توی مناسبت‌ها گاهی مناسبت‌های منطقی شونه، گاهی مناسبت‌های تجویزیه. اینم وجود داره که البته بی ربط به اون مناسبت‌های منطقی نیست، اون مناسبت‌های تجویزی که بعضن بی ربط نیست و شروع می‌کنه وجود نداره. خب این ما رو وارد عرصه‌ای کرد، یعنی با همین مقایسه‌ای که انجام دادیم که تعریف علم وقتی تجربه میشه، سیستم نظام معرفتی با هم دیگه یه چارچوبه خیلی محدودی رو پیدا میکنه و عالمان نه زنن نه مردن، نه روستایی هن، نه شهری هن، نه ایرانی هن، هیچ کدوم اینها نقشی نداره و تجربه است و آزمون و حقیقت این گونه منکشف میشه و میاد یه محدوده خاصی. اونو ممکنه یک روابطی هم با هم دیگه داشته باشن، اما این روابط خیلی گسترده نیست. اما هست رابطی هست، ممکنه به اثر موضوع رو مهم بناشه. اما توی دیدگاهی که معنای علم گسترده تر میشه، مناسبات و روابط علوم وسیع تر میشه با هم دیگه، توی دیدگاه عقل گرایانه این مسئله هست، یا حتی توی کسانی که آمپرسیست هستن معرفت عقلی رو و بقیه معرفت ها رو ممکنه بیرون معرفت علمی قرار ندن، بلکه بگن این هر کدوم روی یکی دیگه نشسته، این صندلی رو بکشی اون فرو میدیسی، اما اون رو علم ندونن. کانت این کار کرده، نو کانتی ها این کار کرده، و بعد نتیجهش این صوره که ساختار معرفت علمی همچی قاب هویت مستقلی هم نداره، به هویت های دیگه باز میده. این به یه اونطور دیدگاهی میره. و جانم بفرمایید.
استاد یه عرضی داشتیم.
بفرمایید.
سلام علیکم. ارادت من
آیوسف.
بله شما سلامت، خسته نباشید.
بله
از کنم موضوعتون که از سوالی اونجا پیش میاد اونه که ما یک وقت نگاه میکنیم به این که قرآن کریم نسبت به انواع علم و معرفت چه نگاهی داره. خب قرآن کریم برای مشاهده
و به نسبت این معرفت ها با هم دیگه مثلا چه نگاهی داره؟
بله قرآن کریم برای برای مشاهده اعتبار قائل است، البته توجه میدهد به اون اشتباهات و خطاهایی که ممکنه در علم تجربی باشه، وحی رو مطرح میکنه، الهام رو مطرح میکنه و انواع علم رو مطرح میکنه. اما به نظر من اون نکته اساسی که در اینجا وجود دارد این است که دریافتی که ما از جانب وحی به دست میاریم با دریافت یا جنس علمی که از طریق عقل و تجربه حاصل میشود متفاوت است. در بحث تجربه و عقل این ما هستیم که نقش ایفا میکنیم، با چینش مقدمات علمی یک دستاوردی دست پیدا میکنیم. اما ما در بحث وحی بیشترین تلاشمون این است که با یه سلسله مقدمات منطقی و روش خاص فهم کنیم اون چرا خدا فرموده است، یعنی اون علمی را که خدا بیان کرده است. حالا گاهی از اوقات ممکن است ما خودمون هم به اون حقیقت علم واقف بشیم از نظر عقلی و یا از جهات دیگری، گاهی ممکنه که ما دست پیدا نکنیم، ولی این معلومی است که از جانب قرآن کریم برای ما حاصل شده. خب عرض کنیم که جنس علمی که برای ما حاصل می شود با جنس علمی که برای ما از طریق عقل حاصل میشه اینها تفاوته. شاید دقیق تر بگیم روش ها اینها متفاوت هستند و گاهی از اوقات ما اصلا ممکن است در معدای اون چه از وحی برای ما حاصل می شود به حقیقت اون چه هم که هست خودمون از نظر عقلی دست پیدا نکنیم، ولی از نظر اعتباری که ما برای اون معدا قائل هستیم این معدا رو ما معتبر میداریم. آیا نمیشه بین آیا این جنس علم در همین این دو نوع یکسان ببینیم؟ ما دیما متفاوتن با هم دیگر.
ممنون از این صحبتتون، دقیقا همینطوره که بیان میکنید. این مسئله، این حوزه عقل و حس دامنه علم رو گسترش میده، مناسبات و نظامات مربوط به اینها رو هی پیچیده تر میکنه و همه این سوالایی که شما دارید میگید پیش میاد توش. قبل از اینکه به همین جنس معرفت عقلی با وحی بپردازیم، شبیه این مسئله بین معرفت حسی و عقلی هم هست. خیلی چیزها هست که اصلا معرفت حسی امکان درک اونها رو نداره، خیلی از مفاهیم هست که از راه حس اصلا به دست نمیاد و فقط از راه عقل به دست میاد. مفهوم محال رو که حس نمیفهمه، مفهوم ضرورت و واجب و حتمیت رو که حس نمیفهمه. درسته جناب یوسفی؟ اما اما شما بدون همانطور که یه تعبیر مولا سرا داره توی کتاب رساله سه اصل، میگه همانطور که حس از اولیات مسائل عقلی عاجز است، عقل از اولیات خیلی از مسائلی که به وحی و به نور وحی و مانند اینها درک میشم عاجزه. لذا ممکنه و همینطور هم هست وحی برای شما چیزایی رو بیاره که یعلم که مالم تکن تعلم و یعلم کن مالم تکون و تعلمون. عنایت کردید؟ چیزی که نه اینه که نمیدانستی، نه آن است که بتوانی بدانی و بتوانی فرا بگیری، نه که نمیدانستی نمیدونی یاد نمیگیری، نه نمیدونستی نمیتونستی بدانی، نمیدونی نمیتونی بدانی، نخواهی دانست و نخواهی توانست که دانست. ببینید این راهورد وحی نسبت به حوزه عقل میتونه باشه. این مرحله بعد بحثه، درست هستش؟ و بعد عقل و حالا بعد یه بحث دیگه هست. آیا حالا سه سطح از معرفت هست، بین اینا ربط هم هست یا نیست؟ میگه آقا معرفت حسی یک ادراک جزئی شما، یک جزم جزئی شما بدون معرفت عقلی به عنوان یک معرفت جزئی هم نمیشه. یه تعبیری رو داره ابن سینا در همین کتاب چیز، در کتاب برهانش میگه ما یه معرفت میگیم یه علم میگیم، الان هم گفته میشه نالج گفته میشه و ساینس گفته میشه، میگن ساینس فقط حسه و آنچه حسی نیست نالجه. ابن سینا میگه ساینس نالجم نیست، ببخشید حس نالجم نمیده، حس طریق الى معرفته، فرضا از اینکه علم بده. تا عقل نیاد و با حس در نیامیزد، حتی حس به تنهایی یک معرفت هم به شما نمیده. اما اینا باید با هم بشن. مثلا شما مبدا عدم تناقض رو نداشته باشید، اجتماع نقیزه محاله مال عقله. حالا من دارم صدای شما رو میشنوم، نمیگم صدای شما هست، صدا رو دارم میشنوم، دیوار رو سفید میبینم. اگر اجتماع نقیزه ممکن باشه در همون حالی که سفید میبینم درسته، نه سفید میبینم میتونه درست باشه. من یقین دارم که دارم، نمیگم دیوار سفیده، یقین دارم که دیوار رو سفید میبینم، اما این یقین به کمک حضور عقله، به کمک حضور عقله. ممکنه یه اینطور رابطه ای که بعداً پیش بریم بین ادراک حسی و عقل مفهومی هست، بین عقل مفهومی و عقل شهودی هم باشه و معرفت شهودی هم باشه، ممکنه بعد باید بیان. یعنی علاوه بر معرفت مفهومی حسی و عقلی، آیا ما دانش شهودی داریم، دانش الهامی داریم، وحیانی داریم؟ و بعد مراتب بین اونها چگونه است؟ اینا محل بحثه، همه پیش میاد. اما یه نکته فقط یه اشاره به یه مطلب بکنم. ما اگر ثابت کردیم حس داریم، که داریم، و قلمرو حضور علم هستش و کمک میکنه، کمک میکنه. تعبیر رو تو این مسئله چیز داره، شاید جلسه پیش هم اشاره کردم، ارسطو داره که اینو اسحاق ابن حنین ترجمه میکنه و عبارت این میشه: من فقد حسن فقد علما. کسی که یک حسی رو نداشته باشه یک علمی رو نداره. البته حس به تنهایی علم نمیده، اما عقل بدون حس به یک عرصه از علم نمیتونه راه پیدا بکنه. نمیگه کسی که حس نداره مطلقاً علم نداره، کسی که حس نداره یک قلمروی از علم رو نداره. این بین این دوتای تعاملی است که وجود داره. خب این معرفت حسی که از معرفت عقلی کمک میگیره، اما عقل هم بدون حس یک جاهایی رو نمیتونه بیره. اینا نظامیات و مناسبات و روابط بین علوم مختلفیه که بیان میشه. بعد معرفت عقلی هم یک عرصه‌ای رو داره، روش هم داره. هم معرفت حسی روش داره، باید راه بیفتید بدوید برید، هم معرفت عقلی روش داره، هم معرفت شهودی هم روش داره. شما میخواید شهود پیدا بکنید به دردی که مثلا پیامبر در جنگ حنین داشت، باید کار اویس بکنی، یعنی تا دندانت نشکنه اون درد رو درک نمیتونی بکنی. این درک مفهومی است، یه تغییر وجودی است. معرفت شهودی و الهامات با یک تحول وجودی است. البته همونطور که توی ادراکات حسی اولیاتی داریم، نظریاتی داریم یا ادراکات عقلی داریم، توی شهودات هم ممکنه شهودهای ابتدایی داشته باشیم که وجود داشته باشه یا برای کسی بیاد، اما یه سریش هم سلوک داره و یه زمینه داره. منظورم اینه که آنچنان نیست که قلم روی ادراک شهودی و اقسام او باز مراتبی نداشته باشه. اما برهان عقلی میاد، من و شما ادراک حسی داریم، مشترک بین بشره. ما همه ادراک عقلی داریم، این مشترک بین بشره و اینا همه نوره، یک پیغمبر درونیست که خداوند به همه ما داده، این داریم. اما ما با ادراک حسی و عقلیمون همه نیازها و معرفت‌های مورد نیاز خودمونم نمیتونیم تأمین بکنیم. شاید حتی نیاز به یک معرفت دیگه‌ای داشته باشه که محیط بر این باشه بتونه اینا در زلو ارتقا پیدا بکنه. حالا اینا یه بحثایی است. میگیم یه ادراک دیگری رو ما میخوایم که واجب‌تر از نون شب از اینا مهمتره و اون وحیه. برهان هم میاد همین رو برای ما اثبات میکنه که این رو هم نیاز داره. خب با چی اثبات میکنیم؟ با من و شما معرفت حسی و عقلی داریم. به شما وحی میشه آقای یوسفی؟ بله؟
در خدمت هم جواب بفرمید.
میگم به شما وحی میشه؟
خیلی به ما الهام میشه انشالله.
آره الهام، انشالله الهاماتش الهامات، انشالله که الهامات هم ربانی باشه. درسته. خب ما هیچ کدوم وحی نداریم. اگه یک کسی ادعا کرد که وحی، اونم وحی تشریعی داره، میدونید باش باید چه کار بکنید؟ یعنی باید تکذیبش کنید حتما. این مسئله است. یعنی این حالا با دلایل عقلی ثابت میکنیم که این ختم نبوت هستش و دیگه وحی.
شهید متحریف در کتاب خودشون در یک از بحثاشون میفهمند که عالمان تجربی دو گروه هم.
بله.
عالمان الهامی و عالمان تجربی. و بعد ایشون فهمید که عالمان الهامی چه بسا خروجی های اونا به دست آوردن اونا قطعی‌تر و جامع‌تر باشه.
بله.
از کسانی که از طریق تجربه به دست
آوردن. یعنی بله. حالا چه بسا اگر شناخت وحیانی وجود داشت، رهاورد شناخت وحیانی نسبت به امور حسی، عقل نمیتونه بدون حس یک جایی بره، اما شهود و وحی یه جایی میره که هم حس میره هم عقل میره، بالاتر از اونم میره. به شما میگه ما فی بیوتکم و ما تدخرون. همچی جزئیات اون چیزی که قایم کردیدم بهتون میگه که خودتون هم یادتون نیست. درسته یا نه؟ حضرت مسیح از راه حس میگفت یا از راه عقل میگفت یا از راه وحی میگفت؟ بله؟
وحی بود دیگه، وحی.
اما اون کسانی که مقابل حضرت مسیح بودن وحی داشتن؟ نه، اونا با حس و عقل میفهمیدن. غیر از پیام‌آوران، حالا غیر از پیام‌آوران همه ما اگر یه مقدار بحث بکنیم به قول شما از الهامات بهره میبریم. اصلا علم همش الهامه، همش شهوده اگر بخوایم بحث بکنیم. یعنی علم عقلی هم یک سطحی از شهوده، این بحث‌های بعدی ممکنه پیش ببره. لذا گفته میشه همونطور که علم حسی به عقل احتیاج داره، علم عقلی مفهومی هم به شهود احتیاج داره. دائما روی صندلی شهود نشسته، اما این شهودها خیلیش به درد خود ما میخوره. عنایت میکنید؟ این یه شهود کلی که یقین و خطا در او راه پیدا نکنه، این ما فقط راجع به معصومین داریم. همینطور هست یا نه؟
بله.
بله. خب حالا ما میخوایم از وحی استفاده بکنیم. مگه ما وحی داریم؟ نه. من تا وحی به دست ما از طریق چی میرسه؟ نقل، ظاهر، عمل، رفتار و اینهای معصوم میرسه. بله؟ خب من که از طریق نقل به وحی دستیابی پیدا میکنم، کیه که از طریق، با چه وسیله از طریق نقل به وحی میرسم؟ آی یوسفی،
با چه؟ طریق اجتهاد دیگه.
اجتهاد کار کیه؟ کار عقله. اگر همه انبیا صف بکشن یه انسانی مقابلشون باشه که این انسان عقل نداشته باشه، اصلا اون مخاطب همه انبیا میتونه باشه؟
اون عقل مسیح.
حالا بعد کارکرده های عقل گوناگون میشه، ولی عقل یک حقیقته، بر اساس حوزه کارکردهاش اسمای مختلفی میگیره، ولی عقل همان نور درونیه که ما داریم. گاهی ما همواره در مواجهه با خطاب الهی عقلمون بارور میشه، گاهی خطاب تکوینیست با کمک حس و عقل مفهومی، گاهی خطاب نقله. درسته یا نه؟ و اینجا همونطور که عقل مفهومی ما در فهم طبیعت و فوق طبیعت در معرض خطاست، در فهم نقل هم در معرض خطاست. هست یا نیست؟
بله.
آها، این
قائل به تصویب نیمون. بله. کلن در اشتاد مطمئن مسببه است.
قائل به تصویب نیستیم، ما مخطعه هستیم، درسته؟
بله بله، مخطعه هست.
بله. عرض کنم که عرض کنم که بله، وحی معصومه، وحی خطا بر نمی داره، اما وحی یک منبع جدیدی رو برای عقل ما به دست میاره. بدین ترتیب عقل علاوه بر این که عقل تجربی و عقل تجریدی داریم، در قرآن وقتی که میایم وحی هم هست که انبیاء دارن و در دسترس بشر از طریق نقل و اظهار نحن و معاشر الانبیاء نکلم و ناس علا قدر عقولهم، با همین زبان اونها، با بیان اونها، با کلمات اونها شروع میکنیم با اونها صحبت کردن. حالا اینا باید صحبت رو بفهمن. یه عده که اصلا نمیتونن بفهمن، اینا کسانیست که ختم الله علا قلوبهم، اینا فهم لا یعقلون، اینا کسانیست که اهل تعقل نیستن. اونایی که اهل تعقل هستن حالا امکان فهمشون هم هست، حالا الان میفهمه، فردا میره مغالطه میکنه، باز گرفتار خطا میشه، باز میاد سوال میکنه، باز کمکش میکنن، بله، تا قدم به قدم هی رشد بکنه بیاد بالا. این عقلی که خطاب پیامبر رو میفهمه، همین پیامبر درونی است که در اون روایات داریم، که این با پیامبر بیرونی مواجه میشه و این عقل به دیگه عقل تجربی نیست، عقل تجربی نیست، عقل استنباطی است. عقل استنباطی خودش روشی داره، روشش تفسیره، روشش برهانهای مفاهیم عقلی رو با هم جمع کردن و به نتیجه رسیدن نیست، روشش تمام دقت رو به کار بردن که مراد از این قول چیه، این کلمه یعنی چی، فهم معنایی است که توسط کسی اظهار شده. یه متنه، یه ماتنه و یه مفسره و مخاطب هستش. اینجا ما با دلیل عقلی میگیم مفسر محور نیستیم، یعنی مفسر و خواننده معنا رو خلق نمیکنه، معنا رو میتونه بشناسه. ما با عقل خودمون ثابت میکنیم متنی هست، ماتنی هست، لذا در تفسیر متن محوریم، ماتن محوریم، حالا هم برای متن هم برای ماتن، هم مراد استعمالی، مراد جدی و موارد اینها شد، همه رو میتونیم بفهمیم و دقت میکنیم که بفهمیم. اگر ما در بحث‌های معرفت شناسی خودمون قائل باشیم که انسان در هنگام تفسیر داره خلق معنا میکنه، اصلا معنا ذات نداره، اون موقع همه حوزه ما صد تا ذیلش به هوا میره. حالا حوزویان اونم میگن بعضا ما باید این بحثای هرمنوتیک و اینطور بحثا رو بفهمیم، البته باید بفهمیم، اما بفهمیم نه اینی که اینا الزاما پیشرفت کردن، ممکنه خیلی هم پسرفت کرده باشن، باید بفهمیم که گرفتارشون نشیم، بعضا بعضا که نه، اغلب این گونه هستش. عرض کنم که خب پس ما الان همین میشه، تمام این بحثایی کردن توی حوزه نظام دانایی میشه. عقل تجربی جایگاهش کجاست؟ عقل تجربی چیه؟ عقل استنباطی چیه؟ یه پوزیتیویست اصلا از این حرفا نداره. توی علم عقل استنباطی نقشی نداره. یه پوزیتیویست علم همون با روش مشاهده و آزمونه. من تا پوزیتیویستای اول دهه دوم قرن بیستم گفتن اون چیزهایی که با روش تجربه و آزمون میخواییم بفهمیم دو دسته هستن، برخی ها موضوعاتشون امور طبیعی هستن، برخی ها موضوعاتشون آدم ها هستن. آدم ها رو باید ببینیم و این آدم ها کارهایی که انجام میدن، کنشهایی که میکنن، معنادار بر اساس آگاهیشون اینا عمل میکنن. ما اگر میخواییم به روش تجربی بفهمیم این آدم ها دارن چه کار میکنن، این بوقی که میزنن اعتراض، احترام، فحش، سلام، تحییت و مانند ایناست، باید قبلا بفهمیم که اینا چی میگن. فهم حوزه تفسیره. تفسیر قلمرو علم نیست، تفسیر قلمرو هیومانیتیز و انسانیاته که موضوع رو فهم بکنیم، حالا با روش علمی بیاییم راجبش تئوری بدیم. اون میشه علوم انسانی، اون میشه علوم اجتماعی. طبقه بندی علومشون اصلا، مناسبات علوم با هم دیگه و محدوده علوم و چارچوبه هاشون هم با هم فرق میکنه. هیومانیتیز علم نیست، انسانشناسی علم نیست، زبان علم نیست، فقه علم نیست، کلام علم نیست، فلسفه علم نیست. اینا همه برساختای حوزه معنایی است که آدما با اینا زندگی میکنن. منتها اگر شما میخواهید با روش علمی صحبت بکنید، حالا بیاید با روش تجربی بگید که این فلسفه، این کلام، این فقه توی چه شرایطی به وجود اومد. تشیع وقتی که به قدرت رسید، بحث ولایت فقیه مطرح کرد، روابط قدرت رو بیارید در بیارید، تئوری بین این دوتا بدید، بعدم بیاید نقضش بکنید یه زمان دیگه یه شکلی دیگه. این میشه علم سیاسی، علوم سیاسی. اما خود این که چگونه باید حوزه، حالا اینو دیگه من نمیخوام الان وارد بشم، بحث بعدی ماست که رابطه علم با حوزه ارزش‌ها و جاهای دیگه چیز، اینا خیلی دگرگون خواهد شد توی این مسائلی که وجود داره. خب آقای یوسفی خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. من یک
آره یه چیز دیگه هم
دارم که مثل که آیا نمی‌شود ما به همون عنوانی که العلم نورون،
آره،
این رو یک حقیقتی بدانیم که ذات مراتب باشد.
چرا حتما هم.
یعنی مرحله مشاهده را هم علم بدانیم، نور باشد، مرتبه عقلم و برهانم باز اونجا نور باشد.
بله.
جایی هم که وحی است و شهود اینا، اونا هم همه.
بله. این جنس ابتدایی که آقای یوسفی وارد بحث شدیم، گفتم راجع به علم دو تا تقسیم بندی کلی داریم. یا بگیم نوره که چیزی رو نشون میده، حقیقتی رو انکشافه، یا بگیم یک ابزار زندگی و برساخت. این هر دو وجود داره و راجع به اینا شروع کردیم صحبت کردن. وقتی که میگیم نوره، حالا توش چند گروه هست. میگن نور فقط چراغ موشیه، فقط از راه حس و تجربه به دست میاد، غیر از این دیگه علم نیست. نور یک کمی چراغ توریه دیگه. این نسل شما چراغ توری دیدید چیه؟ نسل جدیدی ها؟
بله دیگه، ما توری
شما رو توی همه رو داشتیم. دوستانی داریم که اینجا شاید چراغ توری نهیده باشه، یه مقدار چیز تره، آره قوی تر ندیدید دیگه. آره اینا آره اون موقع واقعا چراغ توری مقابل چیز مثل نورافکن بود، خیلی اصلا یه چیزی بود چراغ توری که
بود.
آره توی محفل های خیلی شاهانه چراغ توری ها رو می آورد. معلوم نبود حالا چراغ توری هم چند وقت بود که به دست، یعنی یک چیز مدرن بود، پدیده مدرن بود. هنوز هم فکر میکنید که یک نورافکن
نسبت به فانوس و
بله. حالا شمع، فانوس، چراغ فتیله لامپا میگفتن و بعد گردسوز. مثلا گردسوز با چیز خیلی فرق داشت. عرض کنم که اینا مراتبه. چرا معرفت عقلی واقعا نسبت معرفت حسی یک گردسوزه با یک شمع که مثلا بله قبل از سوخت. نخواستم حالا زیاد برم بالا، چون دیدم که دیدم اینقدر منزلت چه بالا بردی که هنوزم برم در نور افکنه دیگه، عقب نشینی کردیم. آره آره بله. عرض کنم که اینه. اما گاهی یک نوری میاد که اصلا این نورها مستهلک تو هم میشن. لذا وقتی که حضرت مسیح با اون نور بیان میکنه، نور حس و عقل مفهومی اینا همه مستهلکن در او، اصلا دیده نمیشه برای او، او یه چیز دیگه میشه. ممکنه اینم باشه، درسته؟ اما خواستم بگم که اشتباه نکنیم، یعنی فکر نکنیم حالا ما در مسند وحی نشستیم و اینجا این عقل مشترک بشری دیگه نیست. ما هنوز توی عقل مشترک بشری هستیم. عنایت کردید؟ اگر خدا به ما توفیقی داد، الهاماتی هم داشت، بازم غره نشیم، چون اون الهامات ما معلوم نیست که چقدر شیطانی باشه، چقدر رحمانی باشه. بله، و باز دائما باید به افق عقل خودمون برگردیم و با این مؤاخذه میشیم و بسنجیم و کار بکنیم. تونستم آقای یوسفی بیان بکنم عرضمو؟
با بله بله سلام باشه. اون تو در این حال یک واقعیت رو از دست داد، نمیتوان نادیده گرفت، و اون که ولو برهان مرکب است از دو مقدمه ای که هر دو مقدمه قطعی هستند و نتیجه یک قطعی برای ما حاصل می کند، در این حال اونجا احتمال این که خطا بکند انسان در مقدمات باز هم نادیده گرفته می شه.
درسته.
اما در مقدمات ما یک شاکش وحی باشه به نورانیت بیشتر نزدیک هست. درست است که اونجا
نه، اینو دیگه من چیز ندارم، اطمینان ندارم، یعنی خطاها و اختلافاتی که در فهم از نقل هم هست، شما هیچ فتوایی رو پیدا نمی کنید که مقابلش فتوای دیگه هم نباشه، عنایت می کنید؟ اما
بله بله درسته.
یعنی این که گفتم قره نشی، منظورم همین بود که حالا که ما سر چیز عمل نقل نشستیم دیگه ما تموم شدیم. نه، این همون عقل بیچاره اون برتره که اونجا داره تلاش میکنه بشناسه، اینجا هم داره تلاش میکنه بشناسه. البته بیچاره بیچاره هم نیست، این بالاخره عقل میتونه بفهمه، تا یه جایی میفهمه، یه جایی هم خطا میکنه، روش داره. توی فقه هم میگیم ما نحن ابناء الدلیل، دلائل ما هم در اونجا همون قیاساته، منتها در این قیاسات مقدماتمون فرق میکنه. مقدمات گاهی بدیهیات عقلیست یه جاست که اونجا میشه مستقلات عقلیه، گاهی نه از این نقل استفاده میکنه، نقل گاهی نسه، گاهی ظاهره، گاهی محکمه، گاهی متشابه است، و این مراتب اینجا هم وجود داره. بله،
بالاخره اونجایی که نس باشه برخی از مقدمات ما، احتمال خطای ما کمتره، ولی نادیده نیست و حتما خطا احتمالش
بله. این درسته، اما در خود اینکه چه نس هم هست گاهی وقتا اختلاف. یه نکته دیگه بگم، اما همین عقل ناتوانی که در محضر وحی می نشینه و مطالبی رو از اونجا می گیره، دامن مطالبی رو می گیره که این افق گشا میشه برای حس و عقل جای دیگه، یعنی سرنوشت اونا رو عوض میکنه. این نکته خیلی مهمه، عنایت میکنه چی میخوام بگم؟ یعنی خیلی اصلا این که اساره عقول میکنه یه حوزه معرفتی رو به ما میده که میاد و بارور میکنه همان عقل مستقلی رو که داره و دستش بگرفت و پا به پایش شیبه راه رفتن آموخ. این میاد و یک قلمروی دیگه این راه هم شروع میکنه به شما اطلاعاتی رو میده که عقل بدون کمک از نقل اصلا ممکن نبود بتونه که بفهمه. یعنی جایگاه همین نقل که از حاشیه وحی اومده برای همین عقل مفهومی یه عرصه ها و میدان هایی رو باز میکنه که اصلا قابل دسترس نبود براش. اما به این معنا نیست که عقل مفهومی در فهم اینا دیگه فکر کنه پیغمبر خدا شده، فکر کنه بهش داره وحی میشه. نه، دائما باید جزء مخطئه باشه، احتمال بده که همونطور که در امور حسی و عقلی محض هم ممکنه باشه، و این بحث در جای خودش هست همچنان. بله، خب بفهمه.
یه نکته خدمتتون عرض بکنم، تو چند جا در قرآن در واقع بحث چیستی علم رو شاید بشه دنبال کرد. یکی چیستی علم در اون ماجرای موسی و خضر هست که موسی باید بره پای درس خضر و علم آموزی بکنه، اون علم اونجا یه تعریف ویژه‌ای پیدا میکنه. یه ماجرای دیگه اول سوره روم هست که من الان این آیاتشو میخوام بخونم. اینجا در واقع یک برداشتی از و تعریفی از علم ارائه میشه و ما استفاده میکنیم که این علوم تجربی بشری دیگه اصلا اینها رهزن معرفی میشن، یعنی اینا اصلا شما رو به مقصود نمیرسونن حتی تو همون حوزه مادیات. یعنی یافته‌ای که به شما میدن یافته معتبری نیست، و شما اگر روی کردتون رو میگه اصلاح نکنید به خطا خواهید رفت با این تحلیل های پوزیتیویستی و مادی و اینها. چون ما گاهی اینطور میگیم معرفت تجربی هم معرفت خوبیه، حالا ناقصه، بالاخره یه مطالبی رو به ما میرسونه. اینجا میخواد بگه تو بعضی از ساحت ها نمیرسونه، تو لااقل تو ساحت پیشبینی مثلا دچار مشکل میشه. میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. بعد میفرماد که لله الامر من قبل و من بعد. امور دست خداست، دست امپراتوری روم و ایران نیست. و یوم اذن یفرح المؤمنون، این نکته ای که اینجا میگه یوم اذن یفرح المؤمنون، محل خیلی بحث واقع شده دیگه. اون روز چرا مؤمنان خوشحال میشن؟ میگه الان رومی ها مغلوب شدن، ایرانی ها پیروز شدن، در کمتر از 10 سال ایرانی ها هم شکست میخورن، رومی ها پیروز میشن. یوم اذن یفرح المؤمنون، اون روز مؤمنان شاد میشن. در ادامه جواب میده، میگه به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. در تحلیل برخی از مفسرین مثل مثلا ابن عطیه، چون غالبا اینجا رو یه جوری دیگه تفسیر کرده، ایشون تفسیرش اینه، میگه که اون روز به این خاطر اینا خوشحال میشن که روم شکست خورده، ایران هم شکست، دو تا ابرقدرت همدیگه رو درب و داغون کردن، زمینه برای قدرت جهانی اسلام آماده شده دیگه، زمینه برای قدرت جهانی اسلام آماده شده.
همون دو تا ابرقدرتی که میتونستن با هم تجمیع بکنن،
آره،
از بین ببرن.
این به نصر الله همینو تایید میکنه، چون میگه به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. حالا باز اینجا خیلی توقفم نیست، بعد فرد وعده خداست و لا یخلف الله وعده، ولکن ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. این نکته ای که ما به شما گفتیم بیشتر مردم اینو نمیدونند، لا یعلمون مزارم که با مزارم که
در حالی که ظاهر حیات دنیا رو میدانند.
ها چرا؟ بله، میگه چرا نمیدانند، چرا اینا به علم اینجا نمیرسن که این دوتا، شما الان تو مکه در اقلیت از ترس مشرکین اصلا کاری نمیتونید بکنید، الان به شما میگه که شما قدرت جهانی خواهید شد، چون اونا دارن همدیگر رو از بین میبرن، برای شما زمین فراهم میشه. خب پیغمبر که از آیات متوجه میشه، میگه شما الان فهمیدی، ولی اکثر اینا نمیفهمن. چرا؟ چون که یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، اینا هم پوزیتیویستن، اینا گرفتار همین زواهر. میگه آقا ابرقدرت ایران، ابرقدرت روم، بعد اینم که اینجا هم که مشرکین دست برتر رو دارن، مسلمان ها یه اقلیت تو شعب ابی طالب، بله، چون این سال 6 بعثت مثلا نازل بله. شده این آیات، اصلا شما عددی نیستید، یعنی این تمام مظاهر مادی قدرت رو که میسنجه طبق تعریف پوزیتیویستی از علم، اصلا هیچ نمیتونه اینجور پیشبینی بکنه و اصلا نمیتونه یوم اذن یفرح المؤمنون رو بفهمه که چرا آخر اون روز، لذا تحلیل های نادرست مثلا میاره میده. بعد میگه که هم ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اونی که به شما علم درست حسابی میده اینه که شما به آخرت هم توجه داشته باشید، به لایه های دیگر عالم، به باطن عالم، به قدرت حقیقی، به اون ملکوت غیب، به اونها توجه داشته باشید. خب حالا ما میگیم که ما میخوایم خودمونو درست کنیم، از غفلت به در بیاییم، یعنی علممونو درست بکنیم دیگه، چیکار باید بکنیم؟ یک راه میده، میگه اولم یتفکروا فی انفسهم، باید با تفکر در خودتون شروع کنید، من بقیه شو دیگه نمیخونم. دوم، اولم یسیرو فی الارض، اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، یک کانو اشد منهم قوتا و اثار الارض و عمروها اکثر مما عمروها. پیشینیانی رو ببینن که خیلی قدرتمندتر بودن و خیلی پیشرفته تر بودن، توسعه یافته تر بودن، زمین ها رو شخم زده بودن، زیر رو کرده بودن، بناهایی بنا کرده بودن، عمران و آبادی کرده بودن. و جاءتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم ولیکن کان و انفسه هم یظلمون. خیلی پیشرفته بودن ولی در برابر انبیا ایستادن، از معرفت انبیا استفاده نکردن، از بین رفتن. به آیات بعدی فعلا نمیریم. چند تا آیه بعدتر، آیه 21 دوباره بحث نفس رو مطرح میکنه. میفرماید و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یه دونه یتفکرون داره اینجا. آیه بعدی داره ان فی ذلک لآیات للعالمین، پس یتفکرون عالمین. آیه بعدی داره ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، منبع معرفتی بعدی. آیه
یسمعون این لو کنا نعقل و نسمع که منظور از این نقل دارن استفاده میکنن.
بله. آیه بعدی اینجور تمام میشه، میگه ان فی
اصلا ببخشید پرانتز، حقیقت علم چون علم ذات داره همواره استماعه، یعنی گوش کردن، خلق کردن نیست، تسلیم شدنه. باید انسان خودش رو
منتها قبلش تفکر باید باشه. حالا بعضی از مفسرین اینجا یک ترتبی رو فهمیدن، یعنی گفتن شما تفکر میکنید، تفکر کردید به علم میرسید، عالم میشید، عالم اگر شدید استماع میکنید دیگه. حالا در محضر قرآن میفهمید که علم اصلی اینجاست و اگر استماع کردید بعد آیه بعدی اینه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون.
آیه چنده اون؟
آیه بعدیشه میشه آیه 24. یعنی اون علم رو به کار میبندید. حالا در عقل میگن به کار بستن هم هست دیگه، عاقل در برابر جاهل اگه باشه، یعنی به کار هم میبره. باز با چند تا آیه فاصله، آیه 28 دوباره میگه کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. باز دو تا آیه بعد میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. من دقت میکردم توی این سوره روم.
حالا این دو تا آیه جلوترم بیاد با جالبه، به یک کلمات اینا فتمت تو فسوفه تعلمون اینا هم انزلنا علیهم سلطانه.
بله،
یعنی علم سلطانه،
علمی ما به شما برهان دادیم، علم دادیم، حجتی دادیم.
این بحث نسبت اراده و علم رو بیان میکنه که مشرکین اراده شون پیشا پیش علم میره و علم رو به دنبال میکشنن، نه اینکه چیز باشه کار میکنن بر چیزی که علم نداره.
یعنی ما چند تا مثلا، حالا اینو خوبه که یعنی مورد تأمل شاید قرار، که چند تا سوره و ماجرای کانونی داریم که به نظر میرسه یه تمرکزی رو بحث علم اینها دارن و لایه های علم، مراتب علم، ساحت های علم. مثلا که از جمله حالا اون ماجرای موسی و خضر هم هست که به هر حال یه لایه از معرفت که حالا جناب موسی حتی بهش مثلا توجه نداره، ولی مثلا اونجا خدا بهش گفته که حالا حضرت امام تو تقریرات فلسفه میگه که فلسفه اصلی این ماجرا این بود که یه وقتی حضرت موسی به ذهنش رسید، تو ذهنش اومد که الان که روی کره زمین دیگه کسی از من
یه خدا داره
با آره چیزه مثلا بعیده که از من کسی باشه. میگه این به محض این که به ذهنش آمد، وحی آمد که پاشو برو کلاس. او خدا استاد کیه؟ تازه استادم بهش دروز معرفی نمیکنه، میگه اینجوری میری و نمیدونم یه ساحلی میرسی و این ماهیه نمیدونم میفته و بعد اونجا یه عبد صالحی رو میبینی، اون میشه استاد شما.
با الهام وحی الهی میگم.
آره.
اما از اونجا به بعدش حالا دست این استاده. اون علم مفهومی و اینا نیست عملا
شده. که تازه اونم که چیز پیدا نمی‌کنه. حالا نکته‌ای که اینجا میخواستم بگم اینه که توی بحث این آیات و هم آیات تقوا و علم، آیاتی که رابطه تقوا و علم رو بیان میکنه، ان تتقوا الله مثلا یجعل لکم فرقانا، من یتق الله یجعل له مخرجا، امثال اینها، در واقع این علم رو که دیگه به قول حضرت عالی فقط با تلمذ این به دست نمیاد، این با تهذیب و تزکیه به دست میاد. یا اول سوره مثلا احزاب میگه یا ایها النبی اتق الله، بعد میگه ولا توت الکافرین و المنافقین، که اگر ما این ولا توت الکافرین و المنافقین رو حالا فقط مذاکراتشون با پیغمبر نگیری، عام بگیری، یعنی شامل مثلا علوم انسانی غیر اسلامی هم میشود دیگه، یک معرفت‌هایی تولید کرده، اون معرفت غیر دینی خب شما نباید تبعیت بکنی دیگه، منتها پایش تقلاه دیگه، یعنی اگه تقوا بود فرد اینجا اطاعت نمی کنه، اما اگر اونجا تقوا نباشه این میاد تو ساحت علم گرفتار همین علوم ظاهری و علوم غافلانه در واقع میشه و دیگه با اینها میره دیگه، یعنی و یه سبک به اصطلاح پیشبینی دیگری داره، تحلیل های دیگری، همش میچسبه به آمار و اطلاعات و چقدر تانک داره و چقدر توپ داره و اینها و پیشبینی میکنه که نه این برعکس پیشرفت ها و سقوط ها رو پیشبینی میکنه دیگه. بذار اینجا هم به نظرم رسید میشه این تعریف رو مثلا از این آیات هم در این مراتب تشکیکی که فرمودید، یعنی تفکر و بعد علم و بعد سمع و بعد عقل، یک جا اینها رو همه رو مثلا پشت سر هم و کنار هم داشت و عمومی هم مطرح کرده. ان فی ذلک لآیات لقوم، نگفته لفرد، نه قوم، یعنی مردم میتونن اینجوری باشن، عاقل باشن، عالم بشن، مثلا متفکر باشن، اهل فکر باشن. مثلا
بسیار خوب، من استفاده کردم از توجهتون به این آیه و تنبهی که درس کنم که یه عده حس دارم، حسم علمه، ظاهر حیات دنیا رو میدونم، با عقل انسان میتونه از مهده حس فراتر بره و یک کل رو و احکام کلی رو ببینه. ما هیچ موقع ادراکات حسیمون رو مستقل از اون ادراکات کلی تر سامان نمیتونیم بدیم، لذا اونی که ظاهر زندگی رو دنیا رو میدونه و تعقل نداره اصلا حس به تنهایی که به شما حتی حکم نمیده، و بعد اون حکمی که نسبت به کل دارید میدید، حالا ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد، اگر نظام کل عالم و جایگاه خداوندگاران متکثر دونستید، همین جنگ و صلح‌هاشون رو همین کار میکردن دیگه، دعوای خداوندگارانشون میدن و از این طریق شروع میکردن تفسیر کردن. هومر رو ببینیم و جنگ هایی که داره واقع میشه، مردم حسیات خودشون رو، پیروزی و شکستشون رو در ذیل جنگ های الهاشون حتی به گونه آزمون میخوان بکنن که ببینن واقعا این مثلا غضب خدا بوده یا رضای خدا بوده، شکست و پیروزیشون هم مثلا از این زاویه یه امر تجربی میدونستن، مثلا تجربه هم کمک میگرفتن برای کار خودشون، این مدل کارش. اما شما اگر در نظام عالم، در جغرافیای هستی، توی هستی شناسیتون یک هستی مقدسی را قبول بکنید که هرگز حس نسبت به نفع و اثبات او نمیتونه سخن بگه، اگر شما امپرسیز شدید اصلا این حوزه معرفت رو ندارید و این حوزه معرفت علمی نیست، اما زندگی که بدون حضور اینها و باور به اینها سازمان پیدا نمیکنه. خب وقتی که نداشتید این حوزه میشه غیر علمی که برای سامان دادن به این مسائل. حالا وبر یه حرفی رو داره میگه امروز بشر عقلانیتی نداره که راجع به این خداوندگاران حرف بزنه، اما بدون خداوندگاران که زندگی نمیتونه بکنه، بدون ارزش ها نمیتونه زندگی بکنه. من فقط این حرف رو میزنم، میگم هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه. او البته فرض اینو توی قسمت دوم بحثمون یا سوم بحثمون باید وارد بکنیم که رابطه نظام علمی با حوزه‌های غیر علمی دیگه، حوزه‌های ارزش‌ها و گرایش‌ها و یا این امور چیست. او اینطوری بیان میکنه و باید یه دقت داره، یه جاهای این دقت‌ها هم داره که سازمان بخشیدن به معرفت علمی نیز بدون نف یا اثبات اون خداوندگاران ممکن نیست، یعنی این همچی فقط در استفاده کردن مثل چاقویی نیست که دست این خدا یا اون خدا باشه. خود این چاقو رو چگونه تفسیر بکنی، این خدا و اون خدا اثر داره بیشتر از آن چیزی که او داره بیان میکنه. مثل این که مثال زدم، شما اصل علیت رو بپذیری یا نپذیری یه بحثه، بحث زمان و مکان و اینها رو یه طور بیان بکنی یه طور میشه، شما فیزیک کوانتوم نداری یه طور دیگه بیان بکنی یه چیز دیگه میشه، ممکنه فرق بکنه توی قضیه. این بحث جایگزیدگی و مانند اینها، این رو حذف کردن یا این طور مسائل، اینا با یه چیزای خطی و یه تفسیر این شکلی زمان و مکان نمی‌گنجد. خب خود اینها حسی نیست، اما در تفسیر مسئله فرق میکنه. اینا که ظاهر حیات دنیا رو میدونه اصلا نمیتونن، اما اگر شما خداوند واحد احد واحد را هم علم دانستی و این هستی مقدس در کانون نظام عالم بود، یک هستی که اگر مقدسه نقص نداره، کمال ناقص هم نداره، همه علم همه علمه، همه قدرت همه قدرتش این علمشه و و و اینطوری، لذا نظام و بعد نظام عالم جز آیات و نشانه های اونه میتونن باشن. ببینید این هستی شناسی میتونه در تفسیر همین چیزی که اس داره میبینه، این رو حالا آیه و نشانه خدا میبینه. خود حس به شما نمیگه این آیه و نشانه است، اون هستی شناسی میگه پس این آسمان و زمین چیستن، بنی آدم و دیو و دد کیستن، اگر او هست پس اینا چیستن، طول اوین، عرض اوین، ردیف اوین، که این محدود میشه، چیزی جز آیه بودن و نشانه بودن باقی نمونه. حالا این طوری شد، شما عنایت حق رو توی همه عالم میتونی بخونی. حالا این شکلی شد، حکمت رو باید توی همه اینها ببینی و مانند اینا، اصلا نوع تفسیرت فرق میکنه. پس دیگه یک قدم داریم جلوتر میریم با توجه به اینها که ما حس داریم و معرفت حس، عقل داریم و معرفت عقل، وحی داریم که درست من و شما وحی نداریم، اما وحی از طریق نقل طلوع میکنه. وحی دو کار میکنه به کمک نقل، یک شروع میکنه آن چرا که حس میتونه بیابد و عقل میتونه بیابد، کمکش میکنه تا بیابه، خطاهاشو بهش گوش زد میکنه، یعنی در این مسیر داره یه تعامل و یه عرصه‌ای میاد. لوکان فیهما آلهتون للا لفسدتا، با عقل شروع میکنه، این نحن و معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، در به قدر وحی خودش که با اونا حرف نمیزنه، به قدر عقل اونها با اونا شروع میکنه و با همین این عقل هی باربر میشه. این قسمت رو میگیم که حالا امضاییست یا حالا اصطلاحات اصولی و اینها برای یه حوزه معرفتی خاصی به کار رفته، کاملا اینجا ممکنه جواب نده. امضایی رو برای در قیاس با عرف و اینطور چیزا به کار میبرن در مقابل تأسیس. ما دو تا اصطلاح داریم اینجا، یک مولوی داریم و که در مقابل مولوی ارشادیست، و یک امضایی داریم و تأسیسی. درست بیان میکنم؟ درسته. حالا آیا این ارشادی است؟ اونجایی که عقل خودش میفهمه ارشاده، یعنی وحی وقتی که میاد این خودش داره میفهمه، اون جایی که نمیفهمه مولوی است، در واقع یه حرف جدیدی رو میاره. این کلمه مولوی بودن برای حوزه فقه قشنگ جا میفته توی ماجرا، اما برای این حوزه وسیع‌تر میخوای به کار ببریم شاید لغتی بهتری رو باید در آورد. بالاخره تأسیسی است، در مقابل امضایی تأسیسی رو به کار میبریم، در مقابل چیز، در مقابل ارشادی مولوی رو به کار میبریم. آیا این تأسیسی است؟ حالا این دوتا اصطلاحات رو با هم قاطی بکنیم شاید بهتر جواب بده. آیا اینجا تأسیسی است یا ارشادی است؟ عرصه وسیعی رو نقل میاره که تأسیسی است، اما همین تأسیس ها در چگونگی تفسیر کردن و سامان بخشیدن ادراکات حسی اثر گذاره، چون که اون ارشادی ها هم اثر گذاره، یعنی خود معرفتی که عقل میتونه بفهمه و گرفتار خطا میشه و او میاد ارشاد میکنه و یه توان بخشی پیدا میکنه نسبت به مسئله، اینا باعث میشه که در نوع تفسیر ما نسبت به مسئله حسی دگرگونی ایجاد بشه و عوض بشه. لذا اگر در مراتب علوم با هم دیگه دنبال بکنیم در آیات قرآن و در روایات هم همینطوره که ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این شناخت اون حقیقت اون هستی الهی در هم در سطح مفهومی شما رو کمک میکنه، در حوزه شهود هم این مسئله هستش. و این گونه است که ما بدون شناخت او خودمون رو نمیتونیم بشناسیم، لذا روایت داریم اگر زمین و اصلا پیامبر اینه قولوا لا اله الا الله تفلح، هیچ معرفتی وزنش به اندازه معرفت توحید نیست. اگر روایت داریم همه آسمان ها و زمین ها در یک کفه ترازو قرار بگیرن، توحید در یک کفه ترازو قرار بگیره، این کفه بر همه اونا سنگینی میکنه، چون کلمه توحید اصلا نظام عالم رو متبدل میکنه. یعنی هر چه تفسیر کردی یه چیز دیگه میشه، اصلا هستی همه اونها رو به هویت جدیدی بهشون میبخشه و یه صورت نوینی شما از اون مسئله میفهمید. آیا اینکه این هستی مقدس هست یا نیست رو حس نمیتونه بگه، اما اگر بوده باشه حالا این تفسیرها همه باید دگرگون بشه و عوض میشه. خب این کلمه توحید با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. معرفت نفس و خودشناسی اینها باز یک جایگاه برتری داره، اینها انفع هستن. معرفت هایی که راجع به جزئیات عالم و طبیعت و نیازها و اینا هم علمه، مربوط به همین ظاهر زندگی است، اینا هم علمه، اینا هم مورد نیاز هستن، اما اینا در ذیل او معنا. همین آیاتی رو که الان خوندید خیلیش دلالت بر این مسئله داشت، چون او رو نمیبینن اینا رو درست نمیتونن ببینن و درست نمیتونن بفهمن. چی این کار رو میکنه؟ عقل این کار رو میکنه، تفکر این کار رو میکنه، قدم به قدم میاره بالا و این حس به تنهایی این کار ازش بله آیه دیدن به لحاظ منطقی، یعنی این سلطان باید بیاد این کار رو بکنه، یعنی تا او رو و احاطه او رو و بیحد بودن او رو و ازلی بودن او فهم نشه این آیه نمیشه. اینا هر کدوم برای خودشونه. از اون برم هست تا انسان برگشت خود رو دید مستقلن به گونه که یه شأنی در قبال هر سبحانو دید او رو محدود کرده، اینجا او در حجاب میره. وقتی او در حجاب رفت او همه عالم رو مستقل میبینه. تا او این نور به درخشت همه چیز دیگه میشه و اشتقت الارض و به نور رب ها هویت آسمان و زمین رو عوض. اما نور رب رو بگیری شما با یک کثرت مواجه هستی، کثرتی که باید توی همین افق اینها رو تحلیل بکنی و کار بکنی. خب هیچ معرفتی به اندازه توحید نیست. حالا توی سطح علم مفهومی این رو بفهمید، در تفسیر مسئله فرق میکنه، در شهود اون رو بیابید که دیگه باز یه چیز دیگه میشه و اصلا قابل مقایسه نیست با هم. بعد از اون این هیچ معرفتی به وزن اون نیست. خب اما معرفت هایی که انسان برای خودش میخواد ببینه و انسان رو تعالی میبخشه، بالاخره معرفت ها قیمت و کل این مایه علم، ارزش هر انسان به معرفت و علم اوست. این منزلت خود علم توی آیات و روایات چگونه هستش. هر یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یخشى الله همین عباده العلماء. یعنی اگر اینا باید فکر کنم بعد باز برگردیم، اصلا علم چیزی است که انسان رو به مقصد میرسونه، علم چیزی است که فاصله انسان با حق رو، علم چیزی است که بیاد قیامت به پا میکنه، علم از اشراط ساعت است و عدالت علمی حضرت مهدی مسئله است که زمینه تبدل آسمان و زمین رو فراهم میکنه. هیچ چیزی با علم قابل قیاس نیست. این و در میان این علوم باز مراتبی وجود داره، علومی است که در حد علوم ابزاری است، به لحاظ ارزشی بخوایم کار بکنیم یه بحث دیگه است، واجب کفایی است، همه لازم نیست، اما یک سطحی از علوم رو همه به اون نیاز دارن. هیچ کس نمیتونه نسبت به توحید خودش رو بی‌نیاز بده، یه عده برن کار بکنن. اصول دین دیگه این شکلی نیست، یک حوزه از معرفت همگانیست، مورد نیاز همگانه، همه طلب میکنه. یه حوزه از معرفت دیگه این گونه نیست، یه حوزه از معرفت و علم رو بعد ازش گریخت نباید دانست، حرام آموختنش و مانند اینا. اینا هم یه قسمت دیگری از بحث باشه. فکر کنم که ما خود علم رو و ساخت مراتب علم رو و نظام معرفت علمی رو بر اساس آنچه که آیات قرآنی بیان میکنه، اینا در مقایسه با نظامات دیگه خودش خوب نشون میده و روی کردهای دیگه‌ای که الان ذکر کردیم، این رو میتونیم تمام بکنیم. بعد نسبت نظام دانایی رو با دیگر نظام‌های رفتاری، با حوزه اقتصاد، سیاست و امور دیگه، اینا یا در درون خود فرد، نسبت علم رو با اراده، اینها رو هم باید برگشت و باز کار کرد. آیا نسبت عقل عملی و عقل نظری، اینا همه یه شکل آرمانی مسئله هستش، یعنی شکل تاریخی قضیه نیستش توی ماجرا. اینا یه مدار بیان بشه و بعد ببینیم که به لحاظ تاریخی چطور بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ساعت درسته؟ سلامت باشین. من متشکرم هم از خوبی از جناب آقای دکتر لکزایی و دوستانی که حضور دارن و مشارکت دارن. نه من گفتم که چیز رفت خستگی میشه این بحث. آره
تمام کمان ان شاء الله التماس دعا
حالا برای من ان شاء الله برای جلسه بعد بحث خودم تلقی کنم. با توجه به اینکه الان موضوع اصلی بحث ما همون نظام علمیه، یا یعنی اینکه نظام علم در قرآن هست، اول ما توی دو تا ساحت داریم بحث میکنیم. ساحت اول خود علم هست، یا بگیم ساختار درونی معرفت علمی.
آره، خود نظام علمی اجزا و عناصرش با هم دیگه بودن. چه اجزا و عناصری داره؟ آیا فقط معرفت تجربی است؟ اصلا ذات داره یا نداره؟ نظام مربوطه به خودش داره یا نه؟ یا نظامش باید بریم جای دیگه بخونیم؟
بله،
این ظاهری است که اینا یه رویکردها میگفتن میگن این یه زیرساخت داره، باید زیرساختش اقتصاد سیاست، اصلا به خودش نگاه بکنی این شی انگاری شده، نمیدونم خود بیگانگی شده، خیلی مسائل دیگه. این یه دونه کرد
استاد من
یه دونه کردی قائل به ذاته، اما این ذات رو در مهد معرفت حسی و تجربی و علوم طبیعت و همین اجزا رو به هم ربط میده. یه روی کرده دیگه این پهنه رو وسیع تر میدونه و نسب معرفت عقلی هم علم میدونه و معرفت حسی رو به اون ارجاع میده. یه روی کرده دیگه وحی رو هم میاره، نقل رو هم میاره و بعد نسبت های به اینها رو بیان میکنه.
اساسی کنه که اینجا ما حداقل روی کرده قرآن رو استخراج کنیم.
آره،
اینکه آیا علم ذات داره دارن اونطور که شما فرمودید، بحثی که حضرت استاد مطرح کرد در رابطه با چیستی علم و این که آیا ما اون مؤلفه های شناسای حقیقت علم چیه. من فکر کنم اگه شما طلب بدونید این رو یه بحث بحث کنیم، من فکر کنم اگر این رو یک بار ببندیمش.
بله، الان ما جلسه سعیمون همین. آره، انشاءالله جلسه دیگه بتونیم تمام
بکنیم. انشاءالله باز وقت جلسه بعد همین بحث رو مثلا نگاه کنیم، با یعنی وقتی که ما قرآن رو بستیم که دیگه دیدگاه قرآن این است، ما وقت میتونیم دیدگاه قرآن رو مقایسه کنیم با مثلا پوزیتیویست ها. دیدگاه قرآن
نه این کار نمیکنه. عرض کنم که ما برای که خود این اولام عرض کردم، برای که خود دیدگاه قرآن درست بفهمیم باید مسئله داشته باشیم. هی به دیدگاه رقیب نگاه کردیم، با مقایسه به اون خیلی یعنی پرسش داشتیم، قرآن به ما جواب داد، درسته؟ لذا دائما همین شکلی اومد، یعنی رویکردهای رقیب رو دیدیم، اما قرآن در ارتباط با این مسائل چی داره؟ یعنی نوع استنتاق داره میشه. این بود بس رو با هم انجام نهام. ابتدا دو تا دیدگاه کلی آوردیم، علم نوره یا نیست؟ راحت هم آیات و روایات در نور بودن علم و اینکه نشون میدن حقیقتی رو نشون میدن، این اتخاذ موضع کرد. اما این نور آیا چراغ موشیست یا فراتر از اونم هست؟ دیدگاه مختلفیه که ابتدا حسگرایانن، عقلگرایانن، نه عقل و قرآن قبول داره. آیا عقل سقف بشره؟ اینجا شما وقتی دارید میاد در واقع مدرنیته با روشنگری دکارتی با این شروع میشه، یعنی وحی رو کنار میذاره. اما دیدگاه قرآن شکی نیست، وحی را هم داره. حالا که وحی داره به تبعش نقل میاد و این بحث‌های دیگه ای که مطرح میشه شکل میگیره. خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از آقای محمدی و دوستان.